دادی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، در موجهای رادیوی آزادی نشر اولین مجله بامدادی یک شنبه 6 مارت است و من مرزای سلیمپور مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ است. ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت و ابتدا سرخط این اخبار. سفرعلی سنگوف که با گفته نزدیکانش در بازداشت لاتکوب شده بود، صبح شنبه در بیمارستان درگذشت. نیروهای قذافی دیگر بار شهر زاویه را احاطه کردند. حاکمان نظامی مصر جهت کوچاندن مقامات امنیتی از اسکندریه امر دادند. سروزیر چین برنامه رشد 5 ساله کشورش را معرفی کرد و با رستم امام‌علی پسر پرزیدنت تاجیکستان عنوان مایور دادند. تفصیل خبرها. سفرعلی سنگوف که با گفته نزدیکانش هنگام بازداشت در شعبه اول امور داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه لاتکوب شده است، صبح شنبه در بیمارستان قریه بالا درگذشت. سنگوف روز 1 مرد با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود. اما محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی میگوید سفرعلی سنگوف با 40 کیلو حشیش دستگیر شده، هنگام قصد خودکشی جراحت برداشته است.
این نفر قبلا هم که دو مرتبه دادگستری دارد، هنگام بازداشت کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا میخواست دست به خودکشی بزند و نسبت این حادثه در پرکراتوره ناحیه سینا تفتیش رفته شده است.
نزدیکان سفرعلی سنگوف هم میگویند که او هنگام بازداشت و سپس در شعبه امور داخلی مورد شکنجه قرار گرفته است. نیروهای صادق به حاکم لیبی معمر قذافی با قصد کسب دیگر باره نظارت شهر زاویه را که تحت نظارت چریکی هاست احاطه کردند. این تلاش جدید با دنبال حمله صبح شنبه این نیروهاست که به ناکامی انجامید. با این حال نیروهای مخالفین در پی بیرون انداختن افراد قذافی از بندر نفتی روسلانوف گفتند که آمادن راه پایتخت ترابلوس را پیش بگیرند. با این حال شمار قربانیان ترکش‌های روز جمعه در یک انبار اسلحه در شرق لیبیا به 27 نفر رسید. علت ترکش‌ها در شهر بنغازی، بزرگترین شهر زیر نظارت چریکی‌ها، ناروشن باقی می‌ماند. حاکمان مصر در پی زدخورد‌های شب جمعه با تظاهرگران جهت کشانیدن دفترهای خدمات امنیت از اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر، امر داده‌اند. گفته می‌شود بر اثر آتش افسران امنیتی در اسکندریه تا 3 نفر از اعتراضگران جراحت برداشتند. روز جمعه تظاهرگران هم در اسکندریه و هم در قاهره از حاکمان نظامی مصر برهم دادن خدمات امنیتی دولتی را طلب کردند.
امن دولت، امن القلب، اسکت اسکت، امن دولت.
این خدمات به دست داشتن در خشونت ها علیه اعتراضگران ضد دولت حسنی مبارک که بیش از 350 کشته به جا گذاشت عیبدار می شود. سروزیر چین ون جیباو در روز اول اجلاس سالانه پارلمان برنامه 5 ساله رشد کشور را ارائه کرد. او گفت چین امسال قصد دارد رشد 8% اقتصادش را تامین کند که نظر به 10% سال قبل کمتر از جیباو، نظارت تورم و پیشگیری از افزایش نرخ را از رؤوس سیاست های پکین نامید. برخی موارد نگرانی افزاینده مردم تا حال حل نشده است، از جمله کمبود یا ارائه ناکافی خدمات طبی و معارف، فشار افزاینده تورم، افزایش با سرعت نرخ منزل و افزایش نزاهای اجتماعی ناشی از غصب غیرقانونی زمین و امثال این. اجلاس ده روزه حدود 3000 وکیل از سوی حزب کمونیست تایید شده کنگره ملی چین روز شنبه آغاز و کار کرد. با رستم امام‌علی پسر پرزیدنت تاجیکستان به دنبال تعیین شدنش به مقام رهبری بخش مبارزه با قاچاق خدمات گمرک عنوان مایور دادن. خبرگزاری اینترفاکس می‌نویسد این فرمان را رئیس خدمات گمرک گورز زریپوف امضا کرد. رستم امام‌علی که مؤسس تیم فوتبال استقلال و معاون رئیس اتحاد جوانان تاجیکستان نیز هست، در پی کسب مقام در خدمات گمرک عضویتش در مجلس شهر دوشنبه را قطع کرده است. او در انتخابات ماه فوریه سال گذشته وکیل مجلس پایتخت انتخاب شده بود. وزارت امور داخلی عربستان سعودی برگزاری اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها را منع کرد. شبکه دولتی تلویزیون الاخباریه از قول این وزارت هشدار داد که نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از قصد بی‌نظمی‌ها از تمام تدابیر کار خواهند برد. اما جزئیاتی از این بیشتری ارائه نشده است. این تدبیرها با دنبال اعتراض‌های کوچک اقلیتی شیعه در ولایت نفتخیز شرق سعودی است. مقامات عمان میگویند اعتراض‌ها با طلب اصلاحات اقتصادی به حایمه یک منطقه کلیدی نفتخیز در این کشور نیمقاره عرب گسترش یافت. کارگران روز شنبه در روبروی بزرگترین کان نفت حایمه حدود 500 کیلومتری مسقط پایتخت عمان با طلب سرمایه‌گذاری بیشتر به این ولایت اعتراض کرده‌اند. عمان هفته پیش شاهد اعتراض‌های گسترده با طلب جای کار و حقوق بیشتری سیاسی شد که در جریانش یک تظاهرگر به هلاکت رسید. به دنبال این اعتراض‌ها حاکم عمان سلطان قابوس بن سعید جهت تأسیس 50000 جای کاری دستور داده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سمونه اینترنتی ما در نشانه www.ozadi.org یا ozadi.tj دریافت کنید. اما حالا سرخط مطلب های این نشری برنامه. در گذشت سفرعلی سنگوف علت مرگ این ساکن دوشنبه قصد خودکشی در بازداشت بود یا شکنجه مقامات؟ جنگ ها برای زاویه، ادامه درگیری های خونین بین نیروهای قذافی و مخالفین در لیبیا، اما امکان آشوب های خاور میانه گسترش یافتنش به مسکو تا کجا واقع است؟ حوزه شاهیان خالی شد. این بار در این گوشه دوشنبه کی برای کرسی وکیلی پارلمان مبارزه خواهد برد؟ کالیا لوکاشنکا، کودک طلایی در سایه غمخوری پدرانه آخرین دیکتاتور اروپا و پرداخت به همگونسازی واژه های فارسی در شرایط جهانی شوی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. برنامه را با گزارش از دوشنبه شروع میکنیم. سفرعلی سنگوف یک ساکن جوان دوشنبه که روز 1 مرد با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شد، ولی بعد چند او را با جراحات های وزنین به بیمارستان قریه بالا آوردن، صبح شنبه در این بیمارستان درگذشت. نزدیکان سفرعلی میگویند که او هنگام بازداشت و سپس در شعبه امور داخله لاتوکوب شده است. مخامات این را رد میکنند و میگویند سنگوف با قصد خودکشی خود را به بیرون انداخته، در نتیجه جراحت برداشت. واقعیت حال چیست و آیا مقامات در فکر تحقیق این قضیه هستند؟ تفصیلات را خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
ساعت 5 بعد از ظهر شنبه جسد سفرعلی سنگوف، یک ساکن 37 ساله شهر دوشنبه، در قبرستان محله اسپیچک به خاک سپرده شد. نزدیکان مرحوم میگویند او 1 مارت سال روان از سوی کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا شدیداً لاتوکوب شده در بیمارستان قریه بالا بستری بود. بابای سلیمان از نزدیکان سفرعلی سنگوف بر رادیوی آزادی گفت سفرعلی صبح شنبه 5 مارت در بیمارستان از عالم چشم پوشیده است و افزود اما کارمندان میلیسه جسد او را بدون آگاهی نزدیکانش به تشخیصگاه بردند.
ما هم در این درد صدیگ بیم که ارگان بسیار اومد میلیسه هشته گفتن که ادیالا بیار مردتون را بار. ما ادیالا گیرسه آوره مردی ما نیست اوجه. مردی ما بر وقت بردیم.
بابای سلیمان و دیگر نزدیکان سفرعلی سنگوف بعد خبر میابند که جسد او را به سردخانه برای تشخیص بردند. کارشناسان مرکز تشخیص دادگاهی وزارت تندرستی تاجیکستان از تفصیل این موضوع خودداری کرده گفتند که نتیجه تشخیص رسما باید پس از 3 روز پخش شود. نزدیکان سنگوف برانند که او بر اثر لاتوکوب شدید کارمندان میلیسه ناحیه سینا جان داده است. به قول آنها روز 1 مارت کارمندان میلیسه او را در شاهدی نزدیکانش مورد لاتوکوب قرار داده بدون یگان سند رسمی بازداشت کردند. اما محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با تایید مرگ سفرعلی سنگوف گفت موصوف بر پایه دلیل شایعی 41 کیلو حشیش نوعی از مواد مخدر بازداشت شده، در گذشته نیز از سوی مقامات روسیه و تاجیکستان 2 مرتبه زندانی شده است.
این نفر قبلا که 2 مرتبه دادرسی دارد، هنگام بازداشت کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا میخواست دست به خودکشی بزند و نسبت این حادثه در پرکوراتور ناحیه سینا تفتیش رفته شده است.
اما نزدیکان سنگوف میگویند او سال 1998 بعد از 5 سال زندان از روسیه به وطن برگشته، رانندگی میکرد و به نزدیکی یک مغازه خرد هم باز کرده بود. آنها دلیل بازداشت سنگوف را به فعالیت‌های تجاری‌اش ربط می‌دهند و به دادستانی شکایت بردند. محمد الله اسدالله گفت مقامات دعوای نزدیکان سنگوف را مورد تحقیق قرار دادند و در حال ثابت شدن گناهکاران را مجازات خواهند کرد. طبق اطلاع رسمی سال گذشته 85 کارمند وزارت کارهای داخلی با جنایت‌های گوناگون به جوابگاری کشیده شدند، اما کسی با جرم استفاده از شکنجه و زور متهم نشده است. این هم در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی تاجیکستان را از کشورهای می‌حسابند که در آن مقامات از شکنجه و بدرفتاری کار می‌گیرند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنونده عزیز، مویمیر و فیسبوک 2 دری نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه این نشر برنامه از لیبیا، نبردها برای کسب نظارت بر شهر زاویا واقع در 50 کیلومتری غرب طرابلس پایتخت لیبیا بین نیروهای صادق به معمر قذافی و مخالفین او که الک ده ها کشته به جا گذاشت همچنان ادامه دارد. درگیری ها برای زاویا روز شنبه نیز ادامه داشت و هر دو جانب از پیشرفت خود در این نبردها ادعا میکند. بی بی سی میگوید نیروهای قذافی زاویا را تحت حمله توپخانه ها و مشک های ضد هوایی قرار داده قصد دارند به میدان مرکزی شهر تسلط کنند. بی بی سی از کشته شدن دست کم 18 نفر خبر داد و این در حالی است که ساکنان محلی درباره هلاکت دست کم 30 نفر صحبت میکنند. در میان این همه خبر و دعواهای زید و نقض، رهبران چریکی ها اصرار میورزند که نیروهای قذافی را عقب انداخته نظارت خود بر زاویه را برقرار کرده اند. یوسف شغان سخنگوی فرمانده چریکی های زاویه برای ترس گفت که نیروهای قذافی صبح شنبه با تانک ها و سلاح های ثقیل وارد شهر شدند، ولی اکنون آنها را بیرون انداختند و در میدان مرکزی زاویه مردم گردی هم می آید. بنابر ادعای این سخنگو، چریکی ها در پی 1.5 ساعت زد و خورد 3 زیرهپوش را به دست آوردند، ولی سنایپرهای قذافی تا حال در زاویه باقی میمانند. ولی جانب رژیم نظری دیگر دارد. خالد قایم معاون وزیر خارجه لیبیا روز جمعه تصویرهای نشر شده درباره صحنه های وحشیانه در زاویه را بی بنیاد نامید و به خبرنگاران گفت که آنها خود روز شنبه زاویه را تماشا خواهند کرد. زاویه در حال حاضر آرام شده تحت نظارت ساکنان محلی و ارتش قرار دارد و همه چیز خوب است. در آنجا چند تروریست بود که با چند سلاح کلاشنیکوف و چند تفنگچه فرار کردند و فعلا آنها را تعقیب میکنند. خالد قایم هلاکت تنها یک نفر را در درگیری های زاویه اعتراف کرد. این در حالی است که منابع دیگر درباره قربانیان معدد در زاویه و مناطق دیگر لیبیا خبر می دهند. همین طور روز جمعه در بنغازی بزرگترین شهری تحت نظارت چریکی ها در شرق لیبیا بر اثر ترکش ها در یک انبار سلاح 27 نفر جان باخته، در جریان درگیری ها برای رسلانوف یک مقر اصلی تصفیه نفت در ساحل بحر میانه زمین دست کم 8 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شده اند. گفته می شود این بندر واقع در 600 کیلومتری شرق تروبلوس تحت نظارت چریکی هاست. در بریگه یک شهر دیگری مقر کارخانه های نفتی در شرق لیبیا در جریان زد و خورد ها میان چریکی ها و نیروهای صادق و حاکم خودخواه لیبیا معمر قذافی دست کم 4 نفر جان داده اند. یک طبیب بیمارستان بریگه میگوید 4 نفر کشته و 24 تن زخمی شدند. من تنها موردهای سند شده را در نظر دارم. ما همچنان منتظر رسیدن جنازه آنهایی هستیم که در رسلانوف جان باختند. با این حال معمر قذافی در عوض سفیرانی که از حمایت رژیمی او دست برداشتند سفیر جدید لیبیا را در سازمان ملل تعیین کرد، اما هنوز روشن نیست که آیا آمریکا با علی عبدالسلام ترقی رواداد سفر خواهد داد تا او بتواند به این مقام سفارت در نیویورک برسد. و آخرین خبر رسیده از زاویه هاکی است که نیروهای صادق با معمر قذافی دوباره این شهر را برای کسب دیگرباره نظارت احاطه کرده اند. خوب این بود آخرین تحولات لیبیا، اما در پس منظر ناآرامی هایی که نظام های خودکامه خاور میانه و افریقای شمالی از جمله لیبیا را فرا گرفته است، تحلیلگران حدس میزنند که آیا وقوع این گونه حادثه ها در روسیه غنی از نیروی انرژی نیز امکان دارد یا خیر. بعضی ناظران و تحلیلگران روس میگویند نبود راه های دیگری ابراز دیگر اندیشه این ناآرامی ها در روسیه را به یک تهدید واقعی تبدیل میدهد. ادامه موضوع از همکاری ما خورشیدی همدم.
در حالی که رژیم های خودکامه خاور میانه و افریقای شمالی پشت سر هم سقوط میکنند و گفته میشود که دولت های ثروتمند همچون لیبی، بحرین و عمان نیز از این موج جان به سلامت نخواهند برد، سوال پیش تحلیلگران روس خلق شده است که با روسیه چی خواهد شد. روسیه یگانه حزب حاکم این کشور که 10 سال پیش از شروع دوران حکمرانی ولادیمیر پوتین تمام مقام های کلیدی را در ساختارهای اداره دولت تحت نظارت گرفته است، مطمئن است که ثبات کشور بی‌خلل باقی خواهد ماند. اندری ایسویوف نماینده روسیه یگانه در دومای دولتی معتقد است که برای انقلاب در روسیه هیچ اساس و زمینه وجود ندارد. او می‌افزاید مردم روسیه دیدند که انقلاب‌های رنگا در اوکراین، قرقیزستان و گرجستان هیچ بهبودی نآوردند. اما این دلیل که نمایندگان حزب حکمران در این باره اظهارات پخش میکنند از نگرانی گسترده آنها شهادت میدهد. اخیرا 38% پرسیده شده ها ضمن اشتراک در نظرسنجی مرکز پرسش افکار عموم لیوادا تکرار تحولات مصر در روسیه را امکان پذیر شمردند. 43% دیگر وقوع این گونه حوادث در وطن خود را ساقط کردند. مرکز پرسش افکار عموم میگوید که 49% پرسیده شده ها گفتند که برای اشتراک در نمایش های اعتراضی آماده اند. این رقم در مقایسه با ماه پیش 9% بیشتر بوده است. الکشین نماینده مردمی از حزب روسیه عادل بر رادیو آزادی گفت که کشور به خطر روبرو شده است، زیرا روسیه یگانه تمام راه های قانونی و پرتاثیر ابراز عقیده را محکم کرده است.
حزب روسیه واحد تمام اینستیتوت های مهم را خراب کرده است. سال گذشته 200 مورد کارشکنی در روسیه جریان گرفت که هیچ یکی آنها قانونی نبود، زیرا در کشور ما کارشکنی معن است. این تنها نیم مسئله است. از 200 مورد کارشکنی تنها 20 حالت به دستگیری اتفاقهای کسبه صورت گرفت، باقی همه حرکت های خودجوش بود. شین افسود روسیه با دولت های گرفتار نارامی ها یک مشترکات دارد که آن هم نبود مشروعیت انتخاباتی است. کل کشور نمیتواند برای یک گروه دزدها کار کند. دیر یا زود چنین ساختار از هم میپاشد. تنها یک راهی اعتدال وجود دارد. انتخابات عادلانه، آزاد و شفاف.
نماینده حزب کمونیست سرگئی آبوخوف نیز انتخابات آزاد و عادلانه را راه جلوگیری از ناآرامی ها میداند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه از تاجیکستان، به دنبال انتصاب شیر محمد شاهیان به مقام رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، حوزه سینا که او در پارلمان نمایندگی میکرد خالی شد. این حوزه از صحنه های دخترین مبارزه ها در انتخابات یک سال پیش پارلمانی تاجیکستان بود و اکنون در محافل با توجه به تصمیم کمیسیون انتخابات میگیرند که آیا در حوزه شاهیان کی انتخابات میان دورهای دعوت خواهد کرد. چند و چونی های این موضوع از همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد.
محیب الله داداجانوف رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفت برای برگزاری انتخابات میان دوره در حوزه رقم 4 ناحیه سینا شهر دوشنبه از همین حالا آمادگی ها شروع شده و در نزدیکترین جلسه هیئت نوی این کمیسیون تاریخ برگزاری این انتخابات تعیین خواهد شد.
در هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات تغییرات بسیار واری شده هستند. حال جلسه یکم کمیسیون مرکزی انتخابات برگزار می‌گردد و این روز آنها معاین میکنند. من هم خشم میگونم که کدام یک روزی استراحتی روزی یک شنبه باید برگزار گردد. در سلاح 20 مئی 15 مئی همه روزهای استراحتی.
رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان گفت که کمیسیون حوزوی بر پایه قانون انتخابات کشور با پیشنهاد احزاب سیاسی تشکیل می شود و تنها آن احزاب می توانند وارد هیئت آن بشوند که در حدود این حوزه سازمان های ابتدایی داشته باشند. و اما احزاب سیاسی تاجیکستان تا کجا برای شرکت در این انتخابات آماده اند؟ از 8 حزب سیاسی تاجیکستان 3 حزب خلق دموکراتی، نهضت اسلامی و اگراری آماده اند که در این سبقت شرکت ورزند. 2 حزب کمونیستی و دموکراتی می گویند که ضرورت اشتراک در این معرکه را نمی بینند. حزب اصلاحات اقتصادی و سوسیالیست موقع خود را در این مسئله روشن نکرده اند، ولی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که رئیس آن رحمت الله زایروف در انتخابات سال گذشته رقیب اساسی نامزد حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از این حوزه بود میگویند شرکت آنها در انتخابات مذکور در صورت اتفاق خواهد افتاد که نمایندگان این حزب در کمیسیه های شمارش رای در قطعه و حوزه پذیرفته شوند. شاه دولت شونوسایریوف عضو شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات در این باره به رادیوی آزادی گفت
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در انتخابات دوروی ناحیه سینا به شرط شرکت کرده میتواند اگر کمیسیه حوزوی و اوچاسکوی از حساب نمایندگان حزبای سیاسی تاسیس یابد.
و اما سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی بدون کدام شرط گذاری اظهار داشت که نامزد آنها در انتخابات میان دوره‌ای به پارلمان کشور فعالانه شرکت خواهد کرد.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حتما در این انتخابات میان دوره‌ای شرکت خواهد کرد و امیدوارم است که با تغییر کردن کمیسیون انتخاباتی امیدوار است که در اینجا نتیجه خوبتر بعد از خواهد آورد.
با این حال تا کنون هیچ یکی از احزاب سیاسی نامزدهای انتخاباتی خود در این حوزه را معین نکردند. انتخابات میان دوره‌ای در حوزه سینا شهر دوشنبه به سبب قطع پیش از مهلت وکالت‌های وکیل این حوزه دایر خواهد شد. شیر محمد شاهیان هم اکنون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات انتخاب شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در ادامه برنامه می رویم به بلاروس با داستان کولیا فرزند 6 ساله رئیس جمهوری الکساندر لوکاشنکا، پسر رئیس جمهوری که آخرین دیکتاتور اروپا می خوانندش و هم یک رهبر بی‌رحم که مخالف هر گونه تغییرات دموکراتی در بلاروس است. همکارم طاهر سفر با نگاهی به کودکی طلایی که کولیا در سایه غمخواری های پدرانه لوکاشنکا دارد.
میکلای لوکاشنکو یا کولیا پسری زردموی 6 ساله را در تلویزیون‌های جمهوری بلاروس زیاد می‌بینید و همراه پدرش در سفرهای گوناگونی کاری. همین بچه 6 ساله بعضاً نظری الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس را در مسائل سیاسی نیز تغییر می‌داده است. مثل اون که ماه دکبر سال گذشته او ضمن رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهور کرد.
زاخوجم کابینکو
وقتی که با کابینه رایدهی وارد شدیم، او برگه دراز رایدهی را گرفته خواند و نام مرا یافته گفت: پدر، پدر، ببین، نام الکساندر لوکاشنکو اینجا هست. من گفتم: تو با کی رای میدهی؟ او گفت: بیا با تو رای میدهیم. من به شرافت همین کودک بار اول در عمرم به خودم رای دادم.
کولیا با وجود خوردی به پدرش خدمتی بسیار زیاد کرده است. الکساندر لوکاشنکای 56 ساله از همسر اولش هلینا دو پسر دیگر ویکتور و دمیتری را دارد، ولی ظاهرا پسر سومش را نظر به آن دو بیشتر دوست می‌دارد. کولیا فرزند ایرینا ابلسکا طبیب خصوصی الکساندر لوکاشنکا است که حالا با همند. تا دو سالگیش جامعه بلاروس از کولیا خبری نداشت، اما بعد آشکار شدنش کولیا روزهایی را بعضن سپری می‌کند که برای دیپلمات‌های پخته نیز خسته کننده است. او در ملاقات یک با یکی پدرش با رئیس جمهور ارمنستان حضور داشت، در لباس نظامی نیروهای جمهوری بلاروس را تفتیش کرد و ضمن سفر الکساندر لوکاشنکو به واتیکان با پاپ روم حرف زد و نوازش او را هم دید. کولیا گویا بازی نمی کند که او را هنگام صحبت و یا بازی با کودکان در تلویزیون های بلاروس نشان نمی دهند، ولی بعضن چنین اتفاق می افتد. بار کولیا را در یک مراسم نشان دادند که با آیفون نوی درخشانش بازی می کرد و هم معلوم است که او از شکلات حساسیت دارد. باری هم با توصیه پدرش به دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه برای توفنگچه زرندودش تشکر گفت. در ملاقات پدرش با سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان، کولیا سر زانوی الکساندر لوکاشنکو نشسته بود و پسری با آداب و آرام و کمی گیج شده به نظر می آمد. در جمهوری بلاروس مردم جایگزین پدر شدن کولیا را چندان جدی نمی گیرند و خود لوکاشنکو هم بار در رابطه به همین سوال به اصطلاح ابرو چین کرد. در واقع ناظران سیاسی حتی طرفداران الکساندر لوکاشنکو هم از نشان دادن بیش از حد محبت پدر به پسر در تلویزیون های دولتی خوشحال نیستند. ولری کربلایویچ، مؤلف کتاب نوی سیمای سیاسی در باره لوکاشنکو میگوید، ظاهرا مشاورانش به رئیس جمهور توصیه دادند تا پسرش را زیاد به نمایش نگذارد.
حضور او در نزد پدرش به خصوص هنگام چهارابینی های کاری واکنش منفی را در جامعه جمهوری بلاروس به بار می آورد. یعنی این نمایشکاری نه به فایده بلکه بر ضرر رئیس جمهور شد. در مرحله های اول کولیا را زیاد با پدرش نشان می دادند، اما بعدا این نمایش ها کم تر شد. ظاهرا با او فهماندند که این کار به نفع او و آبرویش نیست.
ساندرا سمیف ادکاک، مشاور در دانشگاه فلوریدا آمریکا، میگوید از آنوارهایی که دیده است چنین به نظر می آید که کولیا بچه تنها و دورمانده از فضای کودکان است و بدتر از این شاید او را پدرش برای مقصدهای سیاسی خود استفاده می کند.
اون کودک مثل سپر به نظر می رسد. ظاهرا لوکاشنکا چنین فکر می کند که اگر این کودک زیبا پیش من است و اگر من خود را پدری مشفق و مهربان نشان دهم، مردم مرا طرفداری می کند.
خوب، داستان طفلی طلایی کولیا لوکاشنکا، پسر 6 ساله رئیس جمهوری بلاروس، و حالا یک موضوع فرهنگی. دادخدا سیمودینوف رئیس کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان که تازه از سفر ایران برگشت میگوید مسئله همکاری های میان دو کشور در مورد همگون سازی اصطلاحات را با مقامات تهران بررسی کرده است و فعلا به گفته او مسئله تاسیس فرهنگستان مشترک زبان فارسی مطرح است که یک وظیفه‌اش همگون سازی اصطلاحات و دانش واژه های زبان فارسی است. همگون سازی واژه ها در میان گویش های فارسی و دری و تاجیکی در شرایط فعلی جهانی شویف داغ‌تر می شود. به این موضوع در یک گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت پرداخته است.
دادی خدا سیمیدینوف رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید در حال حاضر هم از فرهنگ های تفسیری زبان فارسی، فارسی به روسی و فارسی به انگلیسی و برعکس به صورت فراوان تاجیکان استفاده میکنند و یا دانشمندان ایرانی هم در تهیه واژه ها از ظرفیت و کهنه های حفظ شده فارسی تاجیکی استفاده میبرند، ولی هدف از همگون سازی واژه ها قانونمند کردن این روند و تنظیم آن است.
در مورد همگون سازی اصطلاحات به نظامی در ما دیده می شود، ما باید که همه چیز همگون بسازیم. فرهنگی تمام گویش های ایران را تهیه می کنند و بسیار چیزا را نشان دادن که گفتن که بر عوض عربی ما اینه از آثار یافتیم، مثلا یک واژه را از زبان خوارزمی. و ما گفتن واژه های معمول هستند، یعنی کلمه بروت است که در ایران سبیل میگن، نمویله بی آمیانه است که همین کلمه در قسمت شرق ما در زبان تاجیکی محفوظ است. هزاران هزاران واژه های ناب ما در آثار دیگه محفوظ نموندن، اینا به دست فراموشی رفتن، فقط در گویش های ما محفوظ هستند.
دادی خدا سیمیدینوف عالم زبانشناس تاجیک اخیرا به عضویت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران پذیرفته شد. او دومین شخصیت علمی و فرهنگی تاجیکستان است که عضویت فرهنگستان ایران را دریافت میکند. قبل از این محمد جان شکوری نیز به عضویت این فرهنگستان پذیرفته شده بود. آقای سیمیدینوف میگوید فرهنگستان زبان فارسی ایران سرگرم تهیه فرهنگ های همه گونه های این زبان، گویش های ایرانی و لهجه های مختلف تاجیکی و دری افغانستان است. او میگوید در شرایط جهانی شوی سه شاخه زبان فارسی به همگون سازی واژگان بیش از هر زمان نیاز دارد تا در این تلاطم بقای خود را بتواند حفظ کند. زبان فارسی، تاجیکی، دری اصلا یک زبان است و تنها بر اثر مرزبندی های سیاسی و جغرافی در چند عصر اخیر برخی واژه و اصطلاحات خاص به هر سه گویش زبان فارسی از زبان های انگلیسی، روسی و گاه فرانسوی وارد شده است. با گونه مثال با فارسی ایران و دری بیشتر اصطلاحات انگلیسی وارد شده، در حالی که تاجیکی بیشتر تحت تأثیر زبان روسی قرار دارد. هدف از همگون سازی واژه ها از یک سو زنده نگاه داشتن زبان، استفاده از امکانات تاریخی آن و از سوی دیگر برای گویندگان هر سه گویش فارسی، تاجیکی و دری و فارسی ایران مفهوم ساختن زبان است، چه زبانی رسانه ها و هم زبانی علمی. اما سوال این است که آیا زبان تاجیکی و گویش های آن چی نقشه در این همگون سازی واژه ها خواهد داشت؟ قادر رستم نویسنده دانشمند تاجیک میگوید
واژه های اصلی فارسی بیشتر در میان تاجیکان باقی مانده است. فارسی زبانان ایران میتونن از این به طور فراوان استفاده بکنند و آن واژه های نه چندان ضروری عربی را که این رو استفاده میکنند، واژه های سری فارسی را جایگزین عربی ها کنند، مثل ریا، مثل کبی که به جاش ما میگیم شوش و جگر و این گونه واژه ها خیلی 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 زیاد هستند و این میتواند سهم تاجیکان، سهم زبان زنده مردم تاجیک در پیشرفت، در غنی کردن فارسی عمومی و مشترک ما باشد.
در تاجیکستان در زمینه واژه سازی و تنظیم استفاده واژه ها از زمان استقلال تا کنون کاری مهم انجام نشده است. تنها در 1.5 سال پیش کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان تأسیس شد که مسئولان آن میگویند فعلا مشغول تهیه چند فرهنگ جدید، لغت نام ها و املای نوی زبان تاجیکی هستند. املای زبان تاجیکی نیز در سال 1996 بعد از سقوط شوروی اصلاح شده بود که حذف چند حرف الفبای روسی از آن از جمله اصلاحات آن بود. اما بحث اصلاح املا از همان زمان تا کنون ادامه دارد و شکل یگانه نوشت اصطلاحات و نام های جغرافی در تاجیکستان هنوز وجود ندارد، زیرا اکثر فرهنگیان و دانشمندان معیارهای املای سال 1996 را اعتراف نکردند و آن را به خصوصیات زبان تاجیکی مطابق نمیدانند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش ها برای همگون سازی واژه های زبان فارسی و یک شنونده رادیوی آزادی با نام احمد الله از روسیه به ما نامه زده نوشته است که در مسکو کار میکند و هر شام رادیوی آزادی را گوش میکنند و او میخواهد توسط این رادیو به مادرش در تاجیکستان سلام برساند. حتما احمد الله عزیز، و ما این سلام را به مادر شما و مادر هزاران مهاجر دیگر تاجیک با ترانه میرسونیم که گوینده حال شماست. اما پیش از تقدیم این ترانه یادآور شوم که اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بوندودی یکشنبه ششم مرد. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله بوندودی و با اخبار تازه خدمت شما برمیگردم، ولی گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی و دنیای اقتصاد ادامه میدهند. در موجهای رادیوی آزادی بمانید.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی. مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است نان آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزمی وطن چرخ زند شیر و تر